بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی مجاهد نستوه حضرت آیت الله سید محمود طالقانی به تاریخ 25 مرداد 1358 هجری شمسی برابر با شب 23 رمضان سال 1399 هجری قمری در کاخ سعدآباد. موضوع سخنرانی آزادی و استبداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیه توکلت و منه استمد و الیه المصیر. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی هدانا لهذا اما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین والشهداء والصالحین وعلى عبده رسوله ابوالقاسم محمد وعلى آله وأصحابه والأئمة من ولده سيما على خليفة الله في أرضه الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على ذات الله القائم بالقسط امير المؤمنين علي بن ابي طالب واولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و یهلک الحرس و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالعفو فحسبه جهنم و بئس المهاد. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آياتي که در جلسه گذشته اینجا مورد بحث قرار گرفت. درسی که قرآن و نازل کننده قرآن خداوند علیم حکیم در این آیات به ما پیروان این مکتب می‌دهد یک مسئله مهم اجتماعی بشر است که از آغاز تمدن انسان تا به امروز مورد بحث و گرفتاری و آثار شومی که این مسئله در بین مجامع بشری گذارده است بدترین و شومترین آثار است. چی؟ استبداد. استبداد خودسری، استبداد انسان بر انسانها، استبداد یک حزب یا یک گروه بر توده های مردم. مقابل استبداد آزادی. هر دوی این مسئله، آزادی و در مقابل استبداد، از مسائل مهم زندگی و تمدن انسانی است. استبداد یعنی چه؟ چگونه می شود استبداد را مهار کرد؟ و آزادی یعنی چه؟ و تا چه حدی انسانها آزادند؟ مسئله آزادی که در کشورهای غربی از اواخر قرون وسطا شروع شد، هنوز مورد بحث است که آزادی انسانها یعنی چه. مکتب انبیا، مکتب ما، یعنی مکتب قرآن و اسلام، مهمترین مسئله را برای انسانها آزادی می داند. و اما معنای آزادی چیست؟ آیا می تواند انسان آزاد مطلق باشد یا نه؟ انسان در بین همه موجودات و زندگان دارای چنین خصیصه است که مختار آفریده شده، یعنی در سرنوشت خود و در تصمیم خود و اتخاذ راه و روش زندگی آزاد است. برخلاف حیوانات که در بند غریزه‌اند و موجودات طبیعی که محکوم طبیعتند. و آیا این اختیار، اختیار در تصمیم، اختیار در راه و روش زندگی، اختیار در چگونگی راه حیات، تا چه حدی برای انسان آزاد است؟ آیا انسانها خود می توانند چنین آزادی برای خود در یک حدی تأمین کنند یا نه؟ انسان این موجود مرکب القوا و این اعجوبه عالم خلقت در روش زندگی گاهی خیال می کند که آزاد است، ولی در واقع آزاد نیست. انسان به حسب فطرت در مقابل قدرت و در مقابل اون برتر می پندارد تعظیم می کند، سر فرود می آورد، سجده می کند، عبادت می کند. عبادت و تعظیم در مقابل یک قدرت برتر، چه قدرت واقعی یا قدرت پنداری و خیالی، جزء سرشت انسان است. چون اونهایی که در مکتب ادیان و معتقدات دینی و مذهبی به سر می برند، که اونهایی که خیال میکنن که آزادند از معتقدات دینی و گمان میکنن همین که خدا را از جهان برکنار داشتند میتوانند آزاد زندگی کنند، با اینکه همه اینها در قید و بند عبودیت ها، مکتب ها، قدرت ها زندگی می کنند. مکتب مادی با اینکه مدعی است ما بشر را از قید و بند و عبادات مذاهب آزاد کردیم، همون چیزی را که مذاهب دارند به صورت دیگری برای بشر آوردند. ما میگوییم خدا، او میگوید ماده. ما میگوییم خدای بسیط، علم مطلق، حکمت مطلق که به چشم نمی آید ولی عقل اون را درک می کند. اون هم نظیر همین اوصاف را برای ماده قائل است. ما میگوییم کتاب و وحی، اونها هم میگویند برنامه ما کتابی است که ما در مسیر اون کتاب و برنامه های اون کتاب حرکت میکنیم. ما میگوییم آورنده کتاب های ادیان از جانب خدا هستند و مبتکرند، یعنی بی سابقه هستند، از ناحیه وحی و الهام از طرف خدا احکام و قوانین و راه و روش زندگی رو می نمایانند. اونها هم می گویند صاحبان مکتب ما در گفته هاشون مبتکرند و قبل از اونها کسانی چنین مکتب و برنامه‌ای برای زندگی نیاورده. اونها برای اینکه مردم را جلب کنند میگویند همه بشر با هم رفیقند، کسانی که در کانون یک حزبی وارد بشن. در ادیان به خصوص در اسلام پیغمبر خدا به گروندگانش میفرمود اصحاب، یعنی رفقا. ولی چقدر فرق داشت اون رفیق با این رفیق. اون رفیق دائره‌ای مینشست که مردمی که وارد می شدن، نمایندگانی که از روم و ایران و کشورها می آمدن تا این مردی که این حرکت و این شور و این انقلاب را برپا کند ببینن، از نزدیک نمی شناختن، برای اینکه مجلسش صدر و ذیل ندار، دنبالش کسی حرکت نمی کرد، خانهش مثل خانه تمام مردم مدینه بود. این هم رفیق میگویند، یک رفیق در کاخهای عظیم نشسته با صدها هزارها پاسدار و مأمور، یک رفیق دیگر در میان دخمه‌های کارخانه‌ها و در زیر زمین‌های زغال سنگ به سر میبره. این دو رفیق هم هیچ وقت همدیگر رو نمیبینن. پس ما میبینیم که دین فطری بشره، گاهی نسخه اصلیه، گاهی هم یه نسخه بدلی از اصول دین پیاده می کنن و اسمش رو می گذارن مرام. عبادت کردن فطری انسانه. یک انسانهایی فقط در مقابل خدا عبادت می کنن، یعنی قانون خدا، اراده خدا، خدایی که ارادهش رو بر مردم تحمیل نمی کند، مردم را استثمار نمی کند. اگر می گوید برای من عبادت کنید، سر به سجده بگذارید، برای این است که از هر بند و قید عبودیت دیگران آزاد باشید. اگر می گوید قانون من بپذیری که سنن عالم و سنت آفرینش و مصلحت انسان هاست در همه ابعاد زندگی، برای این نیست که خدا از انسانها توقعی داشته باشد، برای این است که از قوانین بشری آزاد باشی. همین دنیایی که مدعی آزادی است، دموکراسی است، آیا قانون بر اونها حاکم نیست؟ قانونی که بر اونها حاکم است از چه منشئی، از چه مغزی ترابش کرده؟ یه عده بشر. این بشری که قوانین ره اختراع کرده، تدوین کرده است، آیا میتواند خودخواهی ها، خودبینی ها، گروه بینی ها، حزب بینی ها را نادیده بگیرد؟ پس ناچار قوانینی که در دنیای حتی مدعی آزادی تدوین می شود به نفع یک گروه، یک دسته، یک حزب و تحمیل بر عموم اکثریت مردم است، این هم یک نوع عبودیت. اسلام که میگوید خدا را عبادت کنید، قانون خدا را بپذیرید، یعنی از هر عبودیتی آزاد بشید. من گاهی کلمات و گفته های بزرگان مسلمین و تربیت شده های زمان رسول خدا را برمیخورم، میبینم که اینها علی به جای خود، ائمه معصومین با اون کلمات قصار و سراسر حکمتشون به جای خود، ولی همین مسلمان های عادی چنان صحبت میکردن، چنان الغا میکردن حقیقت اسلام را به کشورهایی که رو می آوردن، در کتابهای فلسفه ما، کلام ما، علمای ما، محققین ما، من میبینم چنین جملاتی نمیبینیم. چجور تربیتی بود که این عرب بیابانی اینطور اسلام را درک میکرد که هنوز اکثریت مسلمانهای درس خوانده تحصیل کرده ما نمیتوانند با یه جمله کوتاه روح اسلام را بشناسانند به دنیا؟ اون عبادت ابن صامت فرمانده قوای اسلام در قسمت شرق و دروازه های قاهره و مصر، اون زهره که یکی از فرمانده های جزء سپاه مسلمین است، وقتی برمی خورد به فرمانده کل قوای ایران درخواست می کند، نماینده می خواهد تا بفهمد این مردم، این عرب بیابانی وحشی که دائما گرفتار جنگ قبائلی بودن و انواع بت‌ها رو می‌پرستیدن، اینا چه می‌خوان از دنیا؟ چرا رو به دنیا آوردن؟ نماینده خواست، فرمانده قوای شرق اسلام که گویا سعد ابن وقاص بود، مردی رو به اسم زهره فرستاد به سراپرده فرمانده کل قوای ایران ارتش بود، رستم فرخزاد، با همه مدالهاش، با همه تشریفاتش، بدون اینکه از این دستگاه رعبی به خود راه بدهد. وقتی به سراپرده او وارد شد، فرش‌های قیمتی رو با نوک شمشیرش کنار زد، رفت روی خاک نشست بدون اینکه از او اجازه‌ای بگیرد. البته برخورنده است یه همچه تیمساری با این قدرت، اون هم داماد شاهنشاه بزرگ ایران یزدگرد سازانی، گفت برای چی به مملکت ما، به کشور ما رو آوردید؟ ما مردم گرسنه‌ای هستید، میدانم در فشار بودید، میدانید اگر فقر و گرسنگی شما را به این سرزمین کشانده، ما سیرتان میکنیم، به همه فرماندهاتون مواجب خواهیم داد، به فرد فرد شما، و اگر از ترس و وحشت که مبادا ما به شما رو بیاریم و کشور شما رو تسخیر کنیم آمدید، ما تعهد میکنیم با شما کاری نداریم. گفت و گفت و گفت. این نماینده مسلمان ها، یه سرباز، یه آدم عادی سکوت کرد، بعد سرشو بلند کرد گفت چه میگویی؟ نحن قوم قوم و اسنا به نخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله و من ذل الادیان الى عز الاسلام. همین دو جمله که هرچه بخواهیم در اطراف این دو جمله بحث کنیم باز جا دارد. و ما مردمی بودیم، هرچه میگویی درست، وحشی بودیم، زندگی قبیلگی داشتیم، بت میپرستیدیم، ولی خداوند در بین ما پیامبری برانگیخت و ما از جانب این پیامبر رسالتی بر عهده داریم تا مردم دنیا را از عبادت بندگان، بندگان خدا را از عبادت بندگان نجات بدهیم تا همه خدا را عبادت کنند. لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله، یعنی آزادی، یعنی هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای سرفرود نیارد، هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای تعظیم نکند. و من ذل الادیان الى عز الاسلام، از ذلت قوانین بشری که صادر شده از کاخها و طبقات حاکمه و ممتازه است مردم رو بیرون بیاریم به طرف قانون خدا و عزت اسلام، به مردم دنیا عزت بدهیم. آیا ما بلدیم؟ هنوز میتوانیم اسلام رو در این چند جمله خلاصه کنیم و به دنیا بفهمانیم که ما مسلمان ها این رسالتمون، رسالت توحید در مقابل این استکبار، استبداد که همه نوعی از شرک و بت‌پرستی است. این خطری است که همون طوری که در جلسه قبل گفتم، بعد از آیات حج قرآن تذکر می‌دهد. چنین مردمی، انسان عقده‌دار، انسان خودخواه، انسان بلند پرواز ولی غرق شهوات، این چنین انسانی میتواند در محیطی رشد کند، مردم را بفریبد. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. تو شنونده، تو انسان، وقتی با این شخص مواجه شدید به قدری شیرین زبانی می کند و وعده آبونان می دهد و وعده رفاه می دهد که تو را جلب می کند، نردبان استبداد خودش قرار می دهد، تو ملت، تو فرد، تو گروه را، و دین و خدا را وسیله برای تحمیل قدرت و تهیه قدرت و به دست آوردن قدرت خود قرار می دهد. و یشهد الله علی ما فی قلبه، به تمام اولیا متوسل می شود که من جز خدمت هیچ منظوری ندارم. همین پایه‌گذار این کاخ، رضا خان یا خدا رحمتش کند، مرحوم فیروز آبادی، که همیشه تعبیر میکرد به رضا بیک، وقتی شروع کرد اول از راه فریب مردم که من میخوام به دین خدمت کنم، دین در معرض خطره، کارهای عجیبی هم میکرد. من یادم هست، شاید اکثر شما سنتون مقتضی نباشد، یکی از کارهایی که کرد برای فریب مسلمان ها و علمای ساده لوح این بود که بعضی از زنهای بدکاره و فاحشه در همین میدان سپه می گرفتن می آوردن و در میان گونی می انداختن، تازیانه می زدن و بر تمام مناره های اطراف میدان سپه و مساجد دستور داد اذان بگویند. یشهد الله علی ما فی قلبه. و در روزهای عاشورا جلو دسته سربازها حرکت میکرد، شمعی هم به دست میگرفت، سرش هم گلالود میکرد و دست دیگه به سینه‌اش میزد، حسین حسین میگفت. به علما هم که میرسید به همه میگفت که من فقط وظیفم این است که دین اسلام رو احیا کنم. چند بار به پدر خودم هم میگفت. و یشهد الله علی ما فی قلبه. اگر ما 50 سال قبل، چند قرن پیش این آیر مسلمان ها خوب توجه می کردن، گول این خودخواه ها یا به اصطلاح قرآن علد الخصام ها که تعبیر، گول اینها رو نمی خورد. بعد که مسلط شد و بنا شد، برنامه ارباب ها رو اجرا کنند، همون هایی که به اسم دین، همون معممینی که به اسم دین پله استبداد چنین شخصی خورده شدن، اولین کسانی بودند که از او ضربه خورد. یکی از علمای بزرگ، از علمای مصری میگوید که نه همین قرآن اسلام معجزه است، بلکه کلمات پیغمبر و ائمه وقتی که بررسی کنیم همه اعجاز آمیزند. از جمله میگوید این جمله‌ای که از رسول خدا نقل میکنند که میفرمود من اعان ظالما سلطه الله علیه، هر که ظالمی را کمک کند خدا همون ظالم را بر او مسلط میکند. گویی معجزه است. در تمام تاریخ ما دیدیم هر کسی که نردبان ظالمی شد بعد به دست همون ظالم ضربه خورد. یه عده از علمایی که گول خوردن و نردبان شدن طولی نکشید، کشته شدن، تبعید شدن، خانه نشین هم شدن، بعد چهره واقعیش رو نشان داد. قرآن میگوید گول نخورید و هو علد الخصام، اون کسی که وعده آب و نان فقط میدهد دلسوز بشر نیست، اون کسی که آزادی بشر میخواهد اوست که طرفدار حیات و زندگی واقعی بشره. همونطوری که احزابی که وعده آب و نان میدن، این اصلا ربطی به اسلام نداره. آب و نان هست ولی این نیست که تنها زندگی آب و نان باشه. انسان که از حیوان پست‌تر نیست، حیوانهای آزاد و وحشی به جای خود، حیوانهای اهلی رو در یه اتاق حبس کنید، گرسنم باشد، غذا بگذارید مقابلش، وقتی میبینه در اتاق بسته است خودش به در و دیوار میزنه. یه مرغیه، یه گربه‌ایه. امتحان کنید وقتی میاد طرف گوشتی که برداره دائما اطرافش نگاه میکنه و بعدا درها به روش بسته باشه. درها که بسته شد با همون شکم گرسنه از غذا و گوشت صرف نظر میکند، چنگ به در و دیوار میزنه. مرغی که حبس کنید، انسان که پست‌تر از یک حیوان نیست، انسان میخواهد آزاد نفس بکشد، آزاد زندگی کند، در مقدرات خودش مؤثر باشد. آبونان که تنها وعده زندگی نیست، زندگی انسانی، ولی احزاب، افرادی که میخوان بر مردم مسلط بشن، اول از راه وعده شکم، یعنی انسان رو انقدر تنزل میدن، پایین میارن، فقط شکم، فقط شهوات. همونطوری که احزاب چپ دنیا رو میبینیم تنها تمرکزشون رو وعده شکم. بعد چی؟ بعد حکومت طبقه کارگر، یعنی اول دیکتاتوری، اول بدبختی بشر. دیکتاتوری پرولتاریا، اشتباه میکنن. بشر تنها زندگی نیست. شما وقت افطار شکم گرسنه لب تشنه کسی منزلتون دعوتتون کند و سر سفره غذای آماده باشد ولی به شما اهانت بکند، از غذا و زندگی او صرف نظر میکنید. یعنی به کرامت شما، به حیثیت شما تجاوز شده. این انسان آزادی میخواهد، انسان کرامت نفس میخواهد، انسان میخواهد راهش باز باشد، تنفس کند. علدل خسام ها، اونهایی که خودشون ره طرفدار مردم میدانند و سوگند یاد میکنند، یشهد الله علی ما فی قلبه، اینا همین قدری که از این نردبان بالا رفتن یا پاشون رو صفت کردن، اون وقت یک رضا شاهی از کار در میاد، به همه چی میتازه. نه به زندگی مردم رحم میکند، نه به حیات مردم، نه به آزادی مردم. فقط مأمور راه رو باز کنه برای اونهایی که او رو مسلط کردن. و ازا تولا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. وقتی که زمام کار رو به دست گرفت یا از مردم روی گردان، تمام کوششش این است، همه کوششش سعا فی الارض، هم نسل فاسد کند، از میان ببرد افکار را، اندیشه ها را، اخلاق را، انسانیت را، کرامت ها را و هم زراعت را. دستش رسید همه را می سوزانه. من در همین اواخر که در تخت بیمارستان شهربانی بودم، این حوادث پشت سر هم در خارج، در تهران، در شهرستان ها روی می داد. آخرین سخنرانی این مرد مستبد رو وقتی شنیدم، شاید آخرین سخنرانی شد. مضمونش این بود، این عباراتش شاید در روزنامه ها باشد، گفت یا تمدن عظیم یا همه چی باید آتش بود، آتش سوزی و کشتار. همونجا من لرزیدم، متوجه شدم که این چه خواهد کرد، چون لحن گفتار و اندیشه های این شخص سالهاست می دانستم. طولی نکشید، فردا آتش سوزی در تمام شهر شدید، کشتار 17 شهریور پیش آمد. از اون فجیع‌تر کشتار و آتش سوزی سینما رکس که در تاریخ بشریت کم نظیره. یه مردم، یه عده زن و بچه بیگناه نزدیک افطار یک مرتبه همه بسوزن، درها رو به روی اینا ببندن. ببینید در تاریخ دنیا نظیر داره، از نرون نقل میکنن ولی نه به این صورت. یهل کل هر سبن نست، بارها گفت یا من یا این مملکت باید آتش بگیره، ولی به یاری خدا و به رهبری محکم و قاطع ما و همت همه مسلمان ها و هوشیاری، او رفت و مملکت به حمدالله به جای مانده و روز به روز هم رو به بهبودی خواهد رفت. و یهل کل هر سبن نست و الله لا یحب الفساد، دیگه جا نداره این مفسد بمانه. هرچه آمریکا هم پشتیبانیش کن، صهیونیست هم پشتش نگه داره، تمام مملکت رو پر از وسایل جنگی بکنه، نمیتوانه بمانه. چون والله لا یحب الفساد، کسی که خدا دوست نداره و پرتش میکنه هیچ قدرتی نمیتوانه نگه داره. برسیم به آیه بعد. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم و بئس المآب. اگر او را نصیحت کنی چنین مستبد خودخواهی را، بر طغیانش افریده می شود، چون سرافا جهنم شده، جایگاه جهنم. چاره چیست؟ آیات قبل همونطوری که قبلا هم عرض کردم این نظام هجر می نمایاند، یعنی نظام سیل، یعنی همه مردم متوجه مسئولیت خود باشند و همه همدیگر انسان بدانند، همه اختلافات در کنار باشند، همه به هم با فکر و نیت و صادقانه سلام بگوید، سلام علیکم، یعنی ما تسلیم هستیم. این شعار اسلامه. در نماز آخرین کلمه‌ای که میگوییم همین است: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. تسلیم بودن در مقابل همه صلحا. نظام سلم: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. همه وارد سلم بشید، محیط سلم تشکیل بدهید، تا این عنصرهای علد الخصام، لجوج، خودخواه، خودبین، سراپا غریزه و شهوت و خودپرستی در میان شما نتوانند میدان پیدا کنند و سلطه بیابند. ولا تتبعوا خطوات شیطان. همونطوری که در مراسم حج، اواخر حج، آخرین عملی که انجام میدهید سنگ زدن به طرف شیطان، این سمبل شیطان و شیاطین، اینا رو از سر راه بردار و تبعیت نکنید. شیطان گام به گام جلو میبره، هیچ وقت نهایت کار و سقوطگاه جهنم رو نشان نمیده. مقابل انسان وهمها، تخیلات، انگیزه ها، هواها رو برمی انگیزه و جلو میفته، گام به گام جلو میبره تا وقتی که به سقوطگاه برسان. فانه لکم عدو مبین. محیط سلم همونطوری که عرض کردم، اگر ما هم محیط سلم را از دست بدهیم و همه با هم درگیر باشیم، مصلحت کل را فدای مصلحت فرد یا گروه بکنیم، آینده نگر نباشیم، همین امروز رو ببینیم، عقده ها و خودخواهی ها و عقب ماندگی هایی که از زمانهای گذشته در ما باقی مانده بخوایم نسبت به یک دیگر اعمال بکنیم، باز هم همین خطر هست و بیشترش هم هست. برای اینکه قرآن ناظر است به استبدادی که از درون یک جامعه مختل، خودخواه، پراکنده، بدبین، متخاصم بالا میاد، ولی امروز ما خطر بالاتری رو داریم و او مستبدینی است که از ما ورای مرزها بر ما تحمیل می‌کنند. مگر خاندان پهلوی تنها به وسیله مردم بالا آمدند؟ اون یکی انگلیسی، اون دیگری آمریکایی، همه اینها اسرائیل، یه همچه جرسومه های فساد و مردم دیوانه ایره نیم قرن بر ما مسلط کردن و همه چیز ما رو بردن، شرف، حیثیت، استقلال. ظاهرن میگفتیم ما مستعمره نیستیم، ولی باطنن به بدترین صورتهای مستعمره با ما رفتار میکردن. مستشارهای آمریکایی، اسرائیلی، در ارتش ما، در کارخانه های ما، در مراکز سیاسی ما، ما چیزی از خود نداشتیم. چی داشتیم از خودمون؟ این بدترین استبداد است که از استبداد فردی و استبدادی که از میان اجتماع می جوشد خطرش بیشتر است. پس چه باید کنیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرین وصایاش، آخرین لحظات عمرش در بستر شهادت است، چشم به آینده دارد، استبداد بنی امیه را می‌بیند، استبداد معاویه و احفاد معاویه و امویها، عباسیها و همینطور پشت سر هم سلسله های دیگر، و ملاحظه می‌کنید آخرین وصایاش به مسلمان‌ها و اصحابش متوجه همین حقیقته که یک مردمی دارای مسئولیت نسبت به یک دیگر، نسبت به هر گروهی نسبت به گروه دیگر، هر فردی نسبت به فرد دیگر، تعاون، تعارف، همکاری، کمک، خیراندیشی برای چی؟ یه عده‌ای شاید از امیرالمومنین توقع داشتن که در اواخر زندگانیش و سایاش متوجه به تقوا، پارسایی، اعراض از دنیا باشد، ولی ما می‌بینیم این نیست. یعنی همه مسائلی که مطرح می‌کند برای پیوستگی و همبستگی مسلمان‌هاست. و سایای علی یعنی خلاصه اندیشه‌ها، تجربیات، اونچه از مجموع دین علی دریافته به طور خلاصه به دیگران، به آیندگان، به اولادش، به خاندانش، به مسلمان‌ها می‌خواهد توصیه کند. مردم معمولی یه عمری زحمت می‌کشن، کوشش می‌کنن، تلاش می‌کنن، مالی به دست میارن. اواخر عمر وقتی که متوجه می‌شوند که مال می‌مانه و اینها می‌روند، خودش می‌رود، دستش کوتاه می‌شود، شروع می‌کنه به وصیت کردن. وصیت به وقت می‌کنه، وصیت به خیرات می‌کند. اولادش، اونی که بیشتر دوست داره، برای او بیشتر وصیت میکنه. عامه مردم اینطوره. بزرگان تجربیاتی که دارن به مردم توصیه میکنن، وصیت‌های سیاسی دارن، شخصیت‌های سیاسی. وصیت‌های اواخر زندگی امیرالمؤمنین بر همین محور است: همبستگی مسلمان‌ها و پیوستگی اینها. یک قسمتی از وصایای آخر زندگی امیرالمؤمنین را در جلسه قبل برای شما عرض کردم. حالا از زبان من نشنوید. علی، چشم ببندید، بروید به کوفه، زمان را طی کنید، در نوردید. این شخصیت بزرگ، این مرد عالم، این وجدان عالم، این مرد بی‌نظیر عالم، این عدل مجسم، این حجت بزرگ خدا بر مردم در بستر افتاده، اثر زهر شمشیر تا نوک انگشت‌هاش رسیده، زبان به سختی می‌گردد و دارد وصیت می‌کند: اوصیکما به تقوی الله و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما. اول خطاب به دو امامی است که باید رهبری آینده را به عهده بگیرند. به تو ای حسن، به تو ای حسین توصیه میکنم تقوا، تقوا. ان لا تبغی الدنیا، دنیا را هدف قرار ندهید، گرچه دنیا خود به سوی شما خواهد آمد. این دید قرآن است، دید اسلام است که دنیا باشد ولی هدف نباشد. دنیا مثل سایه انسانه، اگر به طرف سایه برگشتی هر قدر بدوی که به سایه برسی نخواهی رسی. به طرف نور برگرد، سایه دنبالتو میاد. به طرف حق برگرد، دنیا هم داری. ولا تبغی الدنیا و این بغت کما ولا تأسفا الا شیء منها زبی عنکما. چیزی از دنیا رفت از دست، ننشین و تأسف بخور. او گذشته، فعلا ببین چه میخواهی و چه داری. و قولا بالحق و عملا للعجر، سخن به حق بگویی.
و برای پاداش الهی عمل کنید و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. هر جا ظالمی رو دیدید دستش رو کوتاه کنید، خصم ظالم باشید، خصم آشتی ناپذیر ظالم باشید و کمککار و اون مظلومان باشید. اوسی کما و جمیع و ولدی و اهلی و من بلغه او کتابی به تقوی الله. باز به شما دو فرزندم، دو عهده‌دار امامت وصیت میکنم و همه خاندانم و به هر کسی که این نوشته و این وصیت نامه من برسد، به تقوی و نظم امرکم، امورتون رو منتظم کنید،